سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. خبرهای این ساعت را با خبر تازه از لبنان آغاز میکنیم. اسرائیل مناطق جنوب لبنان را با موج از حملات هوایی اوایل امروز یک شنبه 4 سنبله هدف قرار داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام اردوی اسرائیل حمله پیشگیرانه علیه گروه حزب الله خوانده شده است. اردوی اسرائیل گفته که پس از دریافت اطلاعات در مورد قصد حزب الله برای حمله گسترده راکتی به اسرائیل، دست به حملات هوایی زد. آن سو گروه حزب الله ادعا کرده که برای انتقام قتل فواد شکر، یک فرمانده بلندپایه این گروه، صدها راکت و طیاره بی سرنشین به سمت اسرائیل شلیک کرده است. شکر ماه گذشته کشته شد. این حملات در حال صورت می گیرد که مصر از دور تازه گفتگوها به هدف پایان جنگ در غزه میزبانی می کند. این جنگ دم و پیش بین اسرائیل و گروه تندرو حماس آغاز شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، در بیانیه از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده است. دفتر یونما در خبرنامه‌ای که امروز یکشنبه 4 سنبله منتشر کرده، بر نقل از روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر یونما، اعلام کرده است که این قانون یک دیدگاه نگران کننده برای آینده افغانستان است. و اضافه کرده است که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان طبق این قانون اختیارات نامحدود برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست دارند، فهرستی که گسترده و در موارد مبهم خوانده شده است. به گفته اوتونبایو و این موضوع، محدودیت‌های غیر قابل تحمل موجود در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد. یونما همچنان اعلام کرده است که در این قانون حتی صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً به عنوان نقض اخلاقی تلقی می‌شود. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از سیاست حکومت ایالات متحده در واکنش به قانون جدید طالبان در مورد زنان افغان انتقاد کرده است. او گفته که وعده‌های میانخالی حکومت بایدن باعث شد تا طالبان در حمله به زنان افغان یک گام دیگر به جلو بردارند. مک‌کال دیروز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق گفت که آنها نمی‌توانند میلیون‌ها زن و دختر افغان را که توسط طالبان تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند فراموش کنند. او همچنین گفت که بایدن و معاونش به افغانها پشت کردند و این امر طالبان را تشویق کرد تا دستاوردهای چندین دهه دختران و زنان افغان را نابود کنند. از سوی دیگر، آنجلینا جولی، ستاره مشهور سینمای هالیوود، قانون جدید طالبان را تکان دهنده و شرم‌آور خواند و در اینستاگرام خود نوشت: حکومت که چهره، چشم، صدا و قدرت زن را جرم می‌داند بزدل است. در ماه 13 با مذرت در ماده 13 قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته شده است که صدای زنان شنیده نشود و صورت و تمام بدن آنان پوشیده باشد. طالبان از رسانه‌ها در ولایت خوست خواسته که تدریس و آموزش رادیویی و آنلاین کتب درسی در مکاتب بالاتر از صنف 6 را متوقف کنند. پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 توسط طالبان، تعدادی از رسانه‌ها برنامه‌های آموزشی رادیویی و آنلاین را راندازی کردند تا دخترانی که از آموزش و تحصیل باز مانده‌اند بتوانند که در خانه درس بخوانند. منابع در خوست روز یکشنبه 4 سنبله بر رادیو آزادی گفتند که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر رسانه ها گفته است که پخش آنلاین و رادیویی آموزش بالاتر از صنف 6 را متوقف کنند. طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان، ابتدا دختران بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند، سپس به دختران و زنان دستور دادند تا اطلاع ثانی به پوهنتون ها نروند. مقام‌های محلی در اوکراین می‌گویند که در نتیجه راکت پراگنی و حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسی بر شهر خارکیف، حداقل 7 تن زخمی شدند. ایگور تیرخوف، شاروال شهر خارکیف، روز یکشنبه 4 سنبله گفت که این حملات به 10 خانه و یک پایپلاین گاز صدمه رسانده و حداقل 2 خانه را تخریب کرده است. این نیروهای نظامی اوکراین میگویند که راکت پراگنی و حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسی در جریان شب مناطق چرنیهیف، سومی، خارکیف و دونسک را هدف گرفته است. این نیروهای اوکراینی افزوده که سیستم دفاع هوای اوکراین بسیاری راکت‌ها و طیاره‌های بدون سرنشین روسی را پیش از رسیدن به هدف از بین بردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون محدودیت‌های جبران ناپذیر را بر حقوق زنان و دختران افزوده است. شماری از جوانان افغان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را سختگیرانه خوانده، میگویند با آغاز تطبیق آن جوانان زیاد مجبور به فرار از کشور خواهند شد. یکی از این جوانان میگوید
جوانان افغان بیشترشان بیکار هستند و کدام کار و مصروفیت ندارند. اگر اینها سختی میکنه، سختگیری میکنه و قیدگیری میکنه، ضدیت در مقابل این گروه زیاد میشه.
قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا با استقبال مردم در افغانستان روبرو شده است.
این موفقیت، این قهرمانیشان که در سطح آسیا بود، خوشی‌های بی‌شماری بر لبای داغدیده هموطنان ما به جا گذاشت و این موفقیت را برای همه ملت افغانستان تبریک می‌گویم.
در مسائل بین‌المللی از حملات اسرائیل به لبنان برایتان خواهیم گفت. و برخی باشندگان ولسوالی‌های ارگود، رائم و تشکان ولایت بدخشان از خرابی جاده‌هایی که این ولسوالی را به مرکز وصل میکند شکایت دارند.
در فصل زمستان این جاده بیشتری وقت مسدود میباشد که همه روزه مشکلات مریضداران و مردم عزیز ما بیشتر و بیشتر میشوند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه نگاه به تحولات افت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار مرا همکاری میکنه. دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون محدودیت‌های جبران ناپذیر را بر حقوق زنان و دختران افزوده است. اعلامیه یونما در این مورد امروز به نشر رسیده است، اما حکومت طالبان یک بار دیگر بر تطبیق این قانون تاکید کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در واکنش به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که این قانون بر رفتار فردی افراد محدودیت‌های زیاد وضع کرده است. یونما روز یکشنبه 25 آگست با نشر اعلامیه به نقل از رضا اتونبایف و مسئول این دفتر و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل نوشته که این چشم‌انداز آزاردهنده با آینده افغانستان است. او افزوده که تطبیق این قانون محدودیت‌های جبران‌ناپذیری بر حقوق زنان و دختران افغان را افزایش می‌دهد که حتی در آن زنان بیرون از خانه سرکشی اخلاقی آشکار پنداشته می شود. به نقل از او آمده که محتسبین طالبان در این قانون صلاحیت داده شدند که به گونه گسترده و بدون اتهام موجه افراد را تهدید و توقیف کنند. همزمان با این مایکل مککال مسئول کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا گفته که به دلیل تعهد میان خالی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد کمک به زنان افغانستان، به گفته او رژیم تروریستی طالبان یک بار دیگر حملات خود در برابر زنان را افزایش داده است. این کمیته 24 آگست به نقل از او در یک اعلامیه نوشته که آنان نمیتوانند میلیون ها زن و دختری را فراموش کنند که از محدودیت های وضع شده طالبان رنج میبرند. به گفته این کمیته، جامعه جهانی باید در موقف به رسمیت نشناختن طالبان محکم ایستادگی کند. جنبش اعتراضی ائتلاف زنان افغانستان، پنجره امید، صدای زنان افغانستان و شماری دیگر از جنبش های اعتراضی هم با نشر اعلامیه ها قانون جدید حکومت طالبان را محکوم کرده و از سازمان های جهانی خواستند برای نجات زنان افغان دست به کار شوند. اما با وجود این واکنش ها و انتقادهای گسترده حکومت طالبان بر عملی کردن این قانون تاکید دارد. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان 24 آگست در حساب ایکس خود نوشته که خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در یک نشست گفته که قانون این وزارت از احکام شرعی و فقه حنفی گرفته شده و به گونه کامل عملی می شود. در ماده 13 قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به گفته آنان از سوی هبت الله اخوندزاده رهبرشان توشی شده، بر صدا و چهره نپوشیده زنان محدودیت وضع شده است. پوشیدن تمام بدن زن لازمی شمرده شده و به گفته این قانون از ترس فتنه صدای زنان که شامل آهنگ، نعت‌ها یا قرائت با آواز بلند باشد، عورت گفته شده است. این قانون حکومت طالبان شماری از خبرنگاران افغان را هم نگران کرده. یکی از آنان که نخواست در گزارش از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت:
واقعا برای من جای نگرانیه که تنها منبع درآمد یک خانواده ای که مثلا حالا 10 نفرن بیکار میشه. مثلا شاید خیلی از خانم‌های دیگه باشن که در رسانه‌ها کار میکنن ولی بیکار میشن.
سمیه ولیزاده، مسئول کمیته عدالت و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، به رادیو آزادی با نگرانی در این مورد گفت: این مرکز خواستار حذف این محدودیت هاست
و احتمال زیاد این طرزالعملی که اینها در نظر گرفتن بر فعالیت زنان خبرنگار هم احتمال داره که به گونه تحمیل شود و زنان خبرنگار کاملا از رسانه‌های داخل افغانستان حذف شوند.
طالبان در 3 سال حاکمیت دوباره خود در افغانستان بر سفر، کار و آموزش زنان و دختران افغان محدودیت وضع کردند که جامعه جهانی و زنان افغانستان آنها را نقض حقوق زنان و دختران می‌دانند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که به شمول زنان حقوق همه افغانان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که برای بسیاری از افغانان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
در همین حال شماری از جوانان افغان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را سختگیرانه خوانده می گویند احتمالاً با آغاز تطبیق آن جوانان زیاده به خاطر افزایش فشارها مجبور به فرار از کشور خواهند شد. در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر که حکومت طالبان به تازگی آن را تصویب کرده، در کنار دیگر موضوعات در مورد ظاهر مردان مانند چگونگی اصلاح ریش و مو تاکید شده و در صورت عدم اطاعت از آن مجازات شدید تعیین شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در چهارشنبه ورځ نه راپری خو چې کله د امر بالمعروف قانون
این جوان که باشنده ولایت ننګرهار است و نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع در گزارش از او نام گرفته شود، میگوید که پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، شماری از جوانان از ترس بهانه‌جویی‌ها و زندانی شدن از سوی حکومت طالبان در پی آنند که کشور را ترک کنند. همچنان برخی دیگر از جوانان افغان از تطبیق قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده، آن را سختگیرانه می‌خوانند. حکومت طالبان این قانون را به تازگی تصویب کرده که دارای 4 فصل و 35 ماده است. یک جوان 26 ساله باشنده کابل که نمی‌خواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: اگر طالبان فشارها را بر جوانان زیاد کنند، باعث عقده‌مندی و واکنش در برابر حکومت طالبان خواهد شد.
در این زمان و در این اوضاعی که جوانان افغان بیشترشان بیکار هستند و کدام کار و مصروفیت ندارن، اگر اینها سختی میکنه، سختگیری میکنه و قیدگیری میکنه، فکر میکنم که ضدیت در مقابل این گروه زیاد میشه و ما شاهد هستیم که در ایران چند وقت قبل که بعضی محدودیت ها بالای زنان و دختران ایرانی ها وضع شد، دیدم که جوانان و دختران ایرانی افعال میکردن که قبل از محدودیت نمی کردن.
در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در 21 آگست از سوی آنان اعلام شده، در کنار موارد مختلف، در یکی از ماده های آن مردان با حاضر شدن به وقت معین به مساجد جهت ادای نماز جماعت مکلف شدند و بر چگونگی تراشیدن ریش مردان، پوشیدن لباس کوتاه و نکتایی زدن و اصلاح موی آنان که طبق این قانون شبیه بیگانه ها و کفار خوانده شده هم محدودیت وضع شده است. در ماده 24 این قانون برای محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از همکار حکومت طالبان صلاحیت داده شده که در برخی موارد افراد را که از این قانون حکومت آنان سرپیچی میکنند از 1 تا 24 ساعت و در برخی موارد دیگر تا 3 روز حبس کنند. یک جوان 23 ساله خوستی که همچنان نظر به حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت جوانان افغان پیش از طالبان و در طول تاریخ آراسته با شریعت اسلامی بودند و نیاز است تا آگاهی دهی به طریقه های مناسب آن صورت گیرد.
الحمدلله مردم افغانستان مسلمان هستند، اما مشکل در تطبیق عمل عملی که یا انجام میده در اینجا مشکل است. هر عملی که تطبیق میشه بالای مردم افغانستان، بالای مسلمانان یک طریقه و روش میخواه که چه قسم باید شوه، نه قسم که 1 ساعت بندی شوه، 3 روز بندی شوه، 2 روز بندی شوه. باید به خاطر از این ذهنیت مردم عام جور شوه.
از سوی هم روانشناسان به این باورند که هر گونه فشار از سوی حکومت‌ها بر جوامع تأثیر منفی دارد. دکتر شفا حسینی روانشناس افغان در جرمنی به رادیو آزادی گفت
هر نظامی که در جامعه محدودیت وضع کند واقعا در روح و روان همه مردم جامعه و جوانان از لحاظ جسمی و صحی تأثیر منفی می‌گذارد.
هم با صحی شکل بندی با فیزیکی و هم روانی شکل بندی شخص متاثر کیگی.
قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شمول سازمان ملل متحد از سوی سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای داخلی و خارجی حقوق بشری، کشورها و فعالان مدنی و حقوق بشری و حقوق زنان محکوم شده است. آنان این قانون حکومت طالبان را محدودیت آزادی افغانان خواندند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا با استقبال مردم در افغانستان روبرو شده است. اما پیش از آن تحولات جهان را مرور میکنیم. اسرائیل میگوید که حملات پیشگیرانه آنها بر موازی حزب الله در جنوب لبنان مانع پرتاب هزاران راکت این گروه به اسرائیل شده است. اما حزب الله میگوید که پس از انجام حملات پیشگیرانه توسط جت‌های جنگی اسرائیلی تعداد زیاد راکت و طیاره‌های بی‌سرنشین را علیه اهداف در اسرائیل پرتاب کرده است. حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. مقیم نائب گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جلسه کابینه جنگی خود امروز یکشنبه اعلام کرد که پس از اطلاع از قصد حزب الله برای حمله در صبح امروز دستور حملات هوایی را صادر کرده است. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تبادل آتش امروز میان اسرائیل و حزب الله در منطقه به نظر نمی‌رسد که شعله جنگ را برانگیزد که ماها منطقه را در حالت آماده باش نگه داشته است. مکرم ربا استاد پوهنتون امریکایی بیروت میگوید
من معتقد نیستم که به سمت جنگ فراگیر پیش می رویم، چون هر دو طرف این را نمی خواهند. اردوی اسرائیل میدان هوایی بیروت را هدف قرار نداد و حزب الله هم برخلاف تهدیدهای پیاپی به حیفا حمله نکرد. درگیری همچنان از خطوط قرمز مشخص شده از سوی دو طرف فراتر نرفته. معتقدیم که ایران برخلاف تبلیغاتی که می کند بخواهد وارد جنگ شود. ممکن است که اسرائیل بخواهد حزب الله و ایران را به جنگ فراگیر بکشاند، اما نمی خواهد که در این جنگ تنها باشد، بلکه می خواهد امریکا و جامعه جهانی هم در چنین جنگ شرکت کنند.
نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند که حدود 100 جت جنگی هزاران مرکز راکت انداز حزب الله را که هدف شلیک فوری به سمت شمال و مرکز اسرائیل را داشتند از بین بردند. حزب الله در بیانیه اعلام کرد که حملات امروز مرحله اول انتقام آنها به خاطر کشته شدن فرمانده ارشد فواد شکر است. فواد شکر در حمله 3 جولای نیروهای هوایی اسرائیل در بیروت کشته شد. حزب الله تاکید کرد که این عملیات با موفقیت کامل انجام شده است. در این حال یوهاف گالاند وزیر دفاع اسرائیل وضعیت فوق‌العاده 48 ساعته در سراسر اسرائیل را اعلام کرده است. اسرائیل اعلام کرد که بر حزب الله 150 راکت شلیک کرده، اما حزب الله ادعا کرده که بیش از 320 راکت کاتیوشا پرتاب کرده است. تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از راکت‌ها توسط نیروهای اسرائیل دفع شدند و چند راکت نیز اصابت کرده است. همزمان دیپلمات‌ها روز یکشنبه در مصر گرد هم آمدند تا مذاکرات در سطح بالا به منظور میانجیگری برای آتش‌بس در جنگ دمای نوار غزه بین اسرائیل و حماس برگزار کنند. امریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. دفتر امان کننده ویژه سازمان ملل متحد در لبنان این تحولات را نگران کننده خواند و در بیانیه از همه طرفین خواست که آتش بس کنند و از اقدامات تشدید کننده بیشتر خودداری نمایند. این نخستین بار است که اسرائیل و حزب الله از زمان آغاز جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر سال 2023 به یکدیگر حمله میکنند. جنگ در نوار غزه پس از حمله گروه حماس بر برخی مناطق اسرائیل آغاز شد. جنگجویان گروه حماس در این حمله 1200 اسرائیلی را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن اسرائیل عملیات زمینی و هوایی را بر نوار غزه آغاز کرد که به گفته مقامات سعد در غزه تحت کنترل حماس بیش از 40,000 کشته بر جا گذاشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا با استقبال مردم در افغانستان روبرو شده است. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان با شکست دادن تیم ملی فوتبال ازبکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان قهرمان این رقابت‌ها شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیلی خوشحال کننده بود و آرزو می‌کنیم تا همواره به این شکل با موفقیت‌ها بدرخشد.
امیدالله جواد باشنده ولایت غور که از قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی خرسند است، آن را یک دستاورد می‌خواند. او به رادیو آزادی گفت که قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در این رقابت‌ها او را به پیروزی‌های بیشتر تیم‌های ملی ورزشی افغانستان امیدوار ساخته است.
این موفقیت، این قهرمانیشان که در سطح آسیا بود، خوشی‌های بی‌شماری بر لبای داغدیده هموطنان ما به جا گذاشت و این موفقیت را برای همه ملت افغانستان تبریک می‌گویم و انشاءالله که تیم فوتبال و دیگر تیم‌های ورزشی ما افتخارات را نصیب ما و ملت افغانستان بکنند.
سید اکبر باشنده ولایت ننگرهار نیز از این پیروزی خوشحال است.
تیم که در رقابت‌های آسیایی برنده شدن و زحمات شبانه روزی خود کشیدن و عرق ریزی کردن و بر افغانستان یک افتخار آوردن. این افتخار به همه افغانستان بوده، بر همه افغان هاستم و بازم از امارت اسلامی خوشمند هستیم. به عین جوانانی که هر ورزشی باشن زمینه مساعد شوه، همگیشان بر افغانستان یک افتخار بیاورن.
تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان روزشان با سیسان بالا در رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا مسابقه‌اش را با تیم ازبکستان انجام داد که سرانجام با به ثمر رسیدن گل توسط عظیم‌الدین حاجی‌زاده در نیمه نخست مسابقه، تیم افغانستان با شکست دادن تیم ازبکستان قهرمان این رقابت‌ها شد. این نخستین قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در این رقابت‌ها به شمار می‌رود. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا از تاریخ 17 آگست با اشتراک 6 تیم از جمله افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغزستان به میزبانی تاجیکستان برگزار شده بود که روزشان با سیسان بلا با قهرمانی افغانستان پایان یافت. در این رقابت ها تیم ازبکستان نایب قهرمان و تیم تاجیکستان با شکست دادن تیم ایران جایگاه سوم را از آن خود کرد. از سوی دیگر انتظار می رود تیم ملی فوتسال افغانستان تا کمتر از یک ماه دیگر در جام جهانی فوتسال 2024 شرکت کرده و سلسله رقابت‌های خود را با تیم‌های مقابل آغاز کند. تیم ملی فوتسال افغانستان در ماه ثور در جام ملت‌های فوتسال آسیا با شکست دادن تیم‌های بحرین، عراق و قرغزستان موفق شد که جواز حضور به جام جهانی فوتسال را به دست بیاورد. انتظار می‌رود تیم ملی فوتسال افغانستان در این رقابت‌های جام جهانی که با تاریخ 14 سپتامبر امسال در ازبکستان برگزار می‌شود اشتراک کرده و با عارفان خود رویارویی کند. شماره از افغانها نیز برای پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان در این رقابت ها آرزوی موفقیت کرده و خواهان حمایت آنها شدند. احمد یکی از باشنده های شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی فوتسال ما خیلی یک تیم فوتسال قوی شده و در اواخر خیلی خوب درخشیدن، تا به جام جهانی رسیدن و در سوالات‌های خیلی خوبی داشتن و ما باز هم آرزو و ارمان ما می است که تیم ملی ما خوب بدرخشد و دستاوردهای خیلی خوبی برای مردم افغانستان کسب کند.
منصور یک باشنده ولایت کندوز نیز خواهان پیشرفت‌ها و دستاوردهای بیشتر این ورزشکاران در جام جهانی فوتسال است.
من افتخار میکنم که ورزشکاران ما در میدان‌های ورزش خوب می‌درخشند. این که تیم فوتسال ما به رقابت‌های جام جهانی فوتسال راه یافته برایم جای افتخار است و آرزو دارم که با شکست دادن حریفان خود با دست پر برگردم.
شمار از افغان‌ها میگویند قهرمانی‌های پیهم ورزشکاران افغان در رسانه‌های ورزش در رشته‌های مختلف از جمله فوتبال، فوتسال، کرکت و دیگر رشته‌های ورزشی سبب خوشحالی آنان شده است. این افغان‌ها از حکومت طالبان، فدراسیون‌های بین‌المللی ورزش و دیگر نهادهای عامی ورزشکاران می‌خواهند تا این قهرمانان واقعی ورزش را در میدان‌های مبارزه برای افغانستان تنها نگذاشته و از آنان به گونه کامل حمایت کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی باشندگان ولسوالی های ارگو، درائم و تشکان ولایت بدخشان از خرابی جاده هایی که این ولسوالی ها را به مرکز این ولایت وصل می کند شکایت دارند. مقام های محلی طالبان در بدخشان با تایید این موضوع می گویند که این جاده به دلیل نبود بودجه و عدم توجه حکومت مرکزیشان از بازسازی باز مانده است. همکارم در این گزارش با برخی باشندگان محل صحبت کرده است.
جاده ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان در چند کیلومتری شهر فیض آباد مرکز بدخشان، این ولسوالی و ولسوالی های درائم و تشکان را به فیض آباد و حتی به ولایت های شمال شرقی و مرکز افغانستان وصل می کند. این جاده حتی به سرک حلقوی معروف است، اما جاده ارگو به دلیل خرابی بیش از حد، کم عرض و دشوارگذر بودن، مشکلات زیادی را برای مردم محل و بازرگانانی که از این مسیر رفت آمد میکنند ایجاد کرده است. صفی الله یکی از باشندگان ولسوالی ارگو میگوید جاده این ولسوالی به دلیل خرابی شدید و عدم اسفالت در فصل زمستان هر از گاهی بسته می شود و در فصلهای دیگر نیز به خاطر کم عرض بودن و خامه بودن سبب رویدادهای ترافیکی می شود. او به رادیو آزادی گفت:
زکر خارگو و شما معلوم که از همین زنجیر زیر متاش و طرف کریک سرک خطا میکرد یا خامس و شهری بدن 8 کیلومتر راه هست. دیگه اون طرف باز ولسوالی درایم است و طرف ولسوالی تشکان است. ولسوالی از همین سرک رفت آمد میکنه. خب ولسوالی ارگو یک از نخستین ولسوالی ها هست، تقریبا 223 خریه داره. همین سرک سالیان سال است که همین رقم نهال باقی مون بارها پیشنهاد تو دکسمان ساخت از زمان جمهوریت کشیدگی دازاد بندی که در وجود داشت بالا سرویس و ساخته نشد.
حبیب الله باشنده ولسوالی تشکان نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که خرابی جاده ها زندگی روزمره مردم را مختل کرده و روند انتقال کالاهای ضروری به ولسوالی های تشکان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
تا هنوز هیچ کسی توجهی به خصوصی در قبال ترمیم این جاده نکرده و نسبت خرابی ها به خصوص در فصل زمستان این جاده بیشتری وقت مسدود می باشد که همه روزه مشکلات مریضداران و مردم عزیز ما بیشتر و بیشتر می شوند.
مردم این ولسوالی ها از حکومت طالبان می خواهند که فوراً اقدام به بازسازی این جاده کند، اما مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند که برای بازسازی این جاده بودجه ندارند و مقام های مرکزی حکومتشان هم نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند. مولوی عبدالغفور عتید رئیس فواید عامه حکومت طالبان در بدخشان برادی آزادی گفت:
این پروگرام این سال در حساب انکشافی هیچ پروگرام نیست، بودجه نیست. سه سال سال ما اکسید میکنیم و سروی میکنیم، دیزن میکنیم، میبریم به وزارت، تمام اقصا و چیزهاش نشان میدیم، حتی آماده نمیشون که امیر بودجه بتین که جور بکنیم.
این وضعیت نه تنها به مشکلات روزمره مردم محل افزوده، بلکه به گفته برخی آگاهان امور اقتصادی به تجارت و اقتصاد محل نیز آسیب رسانده است. حکمت الله شهرایی یکی از آگاهان میگوید اسفالت و بازسازی جاده ها می تواند به رشد اقتصادی و کاهش قیمت ها کمک کند، اما به گفته او خرابی جاده ها باعث شده که بسیاری از تاجران از تجارت در این مناطق خودداری کنند.
واقعا جاده ولسوالی ارگو در آییم و ولسوالی تشکان بدخشان یکی از مهمترین جاده ها در بدخشان است که حکومت محلی باید در قسمت بازسازی جاده توجه خاصی را مبذول بدارد که مردم محل به خصوص بیماران در رفت آمد خیلی با مشکل مواجه می شوند.
این در حالی است که حدود دو هفته پیش مقام های محلی طالبان در بدخشان گفته بودند که در جریان 5 ماه گذشته در نتیجه رویدادهای ترافیکی نزدیک به 70 تن در این ولایت جان باختند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، اما قبل از نشر برنامه نگاهی به تحولات هفت روز هفته توجه کنید به خلاصه خبرها. اسرائیل مناطق جنوب لبنان را با موجی از حملات هوایی اوایل امروز یکشنبه 4 سنبله هدف قرار داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام اردوی اسرائیل حمله پیشگیرانه علیه گروه حزب الله خوانده شده است. اردوی اسرائیل گفته که پس از دریافت اطلاعات در مورد قصد حزب الله برای حمله گسترده راکتی به اسرائیل، دست به حملات هوایی زد. آن سو گروه حزب الله ادعا کرده که برای انتقام قتل فواد شکر، یک فرمانده بلند پایه این گروه، صدها راکت و طیاره بی‌سرنشین به سمت اسرائیل شلیک کرده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان ابراز نگرانی کرده است. دفتر یونما در خبرنامه‌ای که امروز یکشنبه 4 سنبله منتشر کرده، بر نقل از روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یونما اعلام کرده است که این قانون یک دیدگاه نگران کننده برای آینده افغانستان است. او اضافه کرده است که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طبق این قانون اختیارات نامحدود برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست دارند، فهرستی که گسترده و در موارد مبهم خوانده شده است. مایکل مکال، رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از سیاست حکومت ایالات متحده در واکنش به قانون جدید طالبان در مورد زنان افغان انتقاد کرده است. او گفته که وعده های میان خالی حکومت بایدن باعث شد تا طالبان در حمله به زنان افغان یک گام دیگر به جلو بردارند. مکال دیروز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق گفت که آنها نمی توانند میلیون ها زن و دختر افغان را که توسط طالبان تحت آزار و اذیت قرار می گیرند فراموش کنند. طالبان از رسانه ها در ولایت خوست خواسته که تدریس و آموزش رادیویی و آنلاین کتب درسی در مکاتب بالاتر صنف ششم را متوقف کنند. پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر صنف ششم توسط طالبان، تعداد از رسانه ها برنامه های آموزشی رادیویی و آنلاین را راندازی کردند تا دخترانی که از آموزش و تحصیل باز ماندند بتوانند که در خانه درس بخوانند. منابع در خوست روز یکشنبه 4 سنبله بر رادیو آزادی گفتند که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر رسانه ها گفته است که پخش آنلاین و رادیوی آموزش بالاتر از صنف ششم را متوقف کنند. و مقام های محلی در اوکراین می گویند که در نتیجه راکت پراگنی و حملات طیاره های بی سرنشین روسی بر شهر خارکیف، حداقل 7 تن زخمی شدند. ایگور تیرخوف، شاروال شهر خارکیف، روز یکشنبه 4 سنبله گفت که این حملات به 10 خانه و یک پاپلاین گاز صدمه رسانده و حداقل 2 خانه را تخریب کرده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته در این روز هفتم. در این برنامه، قوانین جدید امر بالمعروف طالبان، صدا و چهره زنان نیز محدود شد و نشر تصاویر زیرو یا جاندار برای رسانه ها ممنوع شد. آیا قوانین جدید طالبان قوانین شرعی اند؟
بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که
شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله، یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن.
تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ورود ریچارد بنت به افغانستان چه پیامدهایی دارد؟
و در عین زمان ایرم ثابت میسازه که ما از آغاز از آگوست 2021 هر آنچه را که در مورد طالبان به دنیا در مورد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبان هیچ باور ندارن و طالبان میخوان که هر پنجره ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخوان در وادیش ببند.
توزیع کتاب های امارت شناسی حالا در کندهار. طالبان برای شاگردان ممتاز در آزمون امارت شناسی جوایز ویژه میدهد. آیا تعلیمات طالبانی جای آموزش های مدرن را گرفته است؟ چه آینده ای در انتظار جامعه افغانستان است؟
یک جامعه نادان، جامعه با 40-50 میلیون طالب، چه سرنوشت ممکن است داشته باشه برای خود مردم افغانستان که قادر به تولید هیچ چیزی نیستن، قادر به مدیریت هیچ یک از منابع خود نیست؟
پشتار وزارت خارجه آلمان در خصوص پناهجویان افغانی که به افغانستان سفر میکنند، آیا ممکن است پناهجویان با اخراج مواجه باشند؟
مواردی که به خاطر گرفتن پناهندگی بر دولت آلمان ارائه کردن بازم دوباره به افغانستان سفر کرده باشند و این اسناد وجود داشته باشند و این مستندسازی شا و مدارک به اختیار اداره مهاجرت و دولت آلمان قرار بگیرد، طبعا یک تعداد زیاد افراد فاتی و کسایی که از قوانین سوء استفاده کردن احتمالش میره که دوباره در افغانستان فرستاده شوند.
صعود تیم فوتبال 17 سال افغانستان به مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا و تقدیر از واحد لای نژند در آلمان. این مبارز تا دو هفته دیگر در سازمان جهانی اکتاگون وارد قفس می شود.
سازمان اکتاگون یگانه سازمان در سطح اروپا است که بیشترین فایترهایش از خود کشورهای اروپا است و خوبترین مبارزه را داره و بهترین برنامه را برگزار میکنند. دیگه ما آمادگی گرفتم برش و حریف هم یکی از بهترین های کشور چکسلواک است.
باز هم خوش آمدید. وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه قوانین جدید امر بالمعروف و نهی از منکر را بعد از توشیح ملا هبت الله خان در چهار فصل و 35 ماده در یک جریده رسمی به نشر رساند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پیام تصویری که در صفحه اکس و تویتر سابقش به نشر رساند گفت مرجع تطبیق کننده این قوانین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر است. مورد در این قوانین است که سبب ایجاد نگرانی در شهروندان افغانستان به ویژه زنان شده است. در ماده 13 که احکام مربوط به حجاب زنان است، مورد ذکر شده که زنان آن را خلاف ارزش‌های انسانی می‌دانند. در این ماده آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی است، همچنین با پنهان کردن روی زنان هم شده است. یکی از نکات جالب و باور خیلی ها تکان دهنده دستور خاموش کردن صدای زنان است. در این جریده صدای زنان حتی اگر خواندن قرآن باشد نیز منع شده است و از صدای زنان به عنوان عورت یاد شده است. با احمد ضیا بدخش آگاه مسائل دینی صحبت کردم. از اون خند در خصوص ماده مربوط به حجاب زنان پرسیدم. گفتم چقدر از نظر احکام شرعی درست است؟
اونجا یک بحثی بسیار جالب است که خلاف همه جمهور فقها و جمهور اندیشمندان و دانشمندان مسلمان بحثی عورت بودن صدای زنان را مطرح کردن که قطعا با دو لحاظ این درست نیست. اولی که در نصوص شرعی ما در قرآن هیچ چیزی را به چنین چیزی نداریم، هیچ موردی را نداریم که تصریح کرده باشد که صدای زن عورت هست. برای از اینکه اولی که پیامبران الهی در کل فرستاده شدن به سوی انسانها اعم از زن و مرد و هیچ تفکیکی برتری بین زن و مرد در هیچ یکی از ادیان الهی وجود نداره. این بحثی تفکیکی جنسیتی و تبعیض قائل شدن، این بحث قبیله‌ای و فکرهای بسیار منحطی عقب مانده متحجرانه طالبان و مکتبهای فکری طالبان هست. ببینید در داستانی که ارتباط موسی ما در پاره 20 در سوره قصص آیت داریم که درباره موسی خداوند میفرماید که ولما توجه تلقاء مدین، داستانی دخترای پیامبر شعیب و موسی هست. زمانی که موسی از درگاه فرعون فرار میکنه و میره در وادی میرسه که مردم ها چوپان ها میآیند مواشی خود را آبیاری میکنند در یک چشمه، اما دو تا دختر هم مواشی خود را میارن، منتظر میباشند تا دیگران مواشیشان آب بتن تا نوبت به اونها برسه. موسی از اونها پرسان میکنه که چرا شما منتظر هستین؟ اونها میگن که ما صبر میکنیم حتی یست در رعا تا اینکه این چوپان ها برگردن و ما مواشیمان را آب بدیم. و بعد اونها میروند به پدرشان داستان را قصه میکنن و میآیند، یکیش میآید و حضرت موسی میگه که خب پدرم شما را خواسته تا پاداشی آن کمکی را که شما با ما کردین براتون بپردازه. همین این یک موردی هست. دومی که به شخص پیامبر اسلام، ما در آیه هایی از متعددی از قرآن داریم که زنان می آمدن با پیامبر بیعت می کردن و با پیامبر صحبت می کردن و صدای زنان را پیامبر می شنید و پیامبر هم صدای اونها را می شنید و اونها صدای پیامبر را و می دیدن. هیچ بحثی عورت صدا و حتی همون حجابی که حالا طالبا و اون باورداران هم بطرح نبود. حتی در ارتباطی به خانواده پیامبر می فرماید قرآن که و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر شما می خواهین از زنان پیامبر چیزی را بیاموزین یا بشنوین یا پرسانی را داشته باشین، می توانین با کار گذاشتن مانی، یعنی اون حجابی که در اینجا به کار رفته هم به معنای این حجاب اصطلاحی که هست نیست، با یک مانی می توانین شما بشنوین. دومی که عمل پیامبر، خانم پیامبر حضرت عایشه شخصی بوده که بعد از وفات پیامبر در دورانی که قیام صورت گرفته علیه امام علی به ارتباط دادخواهی قتل عثمان، یکی از فرمانده هایی بوده که در برابر حضرت علی استاد شده، لشکر کشیده و قیام مسلحانه کرده. اونی که قرآن در کانون خانوادیش نازل شده و کنار پیامبر زندگی کرده و اومی فرمان میته، فرماندهی ارتش میشه و فرا میخوانه و حضور زنان در جنگ‌های متعددی که حالا بوده، این امر این را میرساند با در نظر داشت که نصوص صریح قرآن و روایات حدیث که هیچ چیزی در هیچ جای مبنا و اصول و مبنای شرعی ندارد که صدای زن عورت باشد.
این جریده واکنش های زیادی به همراه داشته است. جنبش زنان شنبه های ارغوانی با نشر پیام های تصویری حکومت طالبان را خودخوانده گفتند و دستورات این گروه را با فرمان های داعش در عراق و سوریه تشبیه کردند.
حکومت خودخوانده و نامش های طالبان حق تصویب قوانین را برای مردم افغانستان ندارد. پوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امرالمعروف حکومت خودخوانده طالبان نشان می‌دهد که این گروه با قصد و شدت بیشتر در تلاش سرکوب، محدودسازی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند. عدم فشارهای جدی و قوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان و حمایت این گروه زیر عنوان تعامل در 3 سال گذشته باعث شده تا طالبان با جرأت‌تر شوند و مردم افغانستان مخصوصا زنان را هر روز سیستماتیک تر سرکوب و جامعه حذف نماید. پوشش اجباری طالبانی و داعشی و پوشش اجباری صورت زنان نه حجاب اسلامی است، نه انسانی و نه هم فرهنگ مردم افغانستان است و از مردم افغانستان مخصوصا زنان میخواهیم تا به جای تحمل ظلم علیه آن بیستند و اگر امروز خاموشی اختیار نماید فردا بردگان این سرزمین خواهد بود. حق، عدالت، آزادی.
در این جریده موارد گیج کننده دیگری نیز ذکر شده است. در ماده 17 جریده در قوانین مربوط به مطبوعات آمده است که نشر مطالب که عکس‌های زیرو یا زنده‌جان در آن باشد ممنوع است. از آقای ضیابدخش پرسیدم یعنی چی؟
ببینین، مدار حکم در شریعت اسلام استواری بر علت هست. هرگاه علت برداشته شوه حکم از بین میرود. در اونجا در دیر اعراب احترام به این مجسمه ها و این تندیسه ها به عنوان نمادهای خدایان وجود داشت. امروز که کس زیروهی را نمی پرسته، امروز که بوزینه را نمی پرسته، کس گاوی را در افغانستان مسلمان نمی پرسته، صورت هیچ انسانی را برای هیچ انسان دیگری مقدس نیست که پرستش بکنه. این کار طالبان هم خلاف عقلانیت و خلاف نصوص شرعی هست، یک از این لحاظ. دوم، باز هم به عمل خود طالبان میاییم. مگر اگر قرار به این هست که تصویرهای زیرو حرام هست، تصویر هیبت الله را چرا مردم در رسانه ها میبینند؟ تصویر ملا عمر را چرا میبینن؟ همه ی وزرای طالبا هر روز زمانی که اخبار نشر میشود، گزارش کاری که از وزارتخانه ها ارائه میشود و وزرای طالبان بسیار با همون جسامت های خیلی محتشم و چربشان حضور پیدا میکنن، حضور اونها و تصویر اونها چرا حرام نیست که زیروهای دیگری قرار باشه تصویرش حرام هست؟ بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله، یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکنن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن. چرا پس اون طالبان خودشان عمل نمیکنن به این قانونشان، به این نص شرعی شرعیه که وجود داره خودشان عمل نمیکنن؟ این یک پارادوکس و یک بازی دگونه است که مردم افغانستان را بدبختانه با همین ترفندها و نیرنگهای مذهبی گروگان گرفتن و این قانونهای ظالمانه و مستبدانه را توجیه میکنن تا بدبختانه مردم افغانستان را به اسارت و زندان سیاه و استبداد و اختناق بکشن.
آسوشیتد پرس گزارش داده است که سندی 114 صفحه‌ای و 35 ماده‌ای قانون جدید امر به معروف طالبان، نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان است. این هفته طالبان دست به اقدامات شوکه کننده دیگری هم زدند. البته به باور خیلی از آگاهان تصمیم های طالبان دور از انتظار نیست و نبود. حکومت طالبان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را از سفر به این کشور منع کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این موضوع را در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است. آقای مجاهد ریچارد را به ارائه معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان متهم کرده و گفته که از همین رو سفر بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. خود آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که با گفته وی باید تغییر داده شود. او همچنین گفته که این یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان است. این خبر نیز واکنش‌های زیادی به همراه داشت، از جمله دیدبان حقوق بشر آن را شرم‌آور خواند. آقای بنت در اول ماه می 2022 عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تعیین شد. او از آغاز ماموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. اما طالبان بارها یافته‌های گزارش‌های ریچارد بنت را رد کردند. با محب الله طایب مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی افغانستان در سوئیس صحبت کردم. از او پرسیدم این دستور طالبان به چی معنا است؟ ارزش سفر ریچارد بنت به افغانستان چیست؟
خب پیام اولش ایست که طالبان یک بار دیگه ثابت ساختن که اینا به هیچ نرم و قاعده بین المللی احترام ندارن. اینا افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد از 1946 به این طرف تمام تعهدات بین المللیش زیر پا گذاشتن، حتی در بعضی موارد به نظر من منشور سازمان ملل متحد زیر پا گذاشته شده. به همین ترتیب عدم همکاریشان با یکی از ماموریت‌های ملل متحد که از طریق شورای حقوق بشر ایجاد شده بیانگر امیست که اینا هیچ اهمیتی به این موضوعات نمیدن و در عین زمان ایرم ثابت می‌سازه که ما از آغاز از آگوست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در مورد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبان هیچ باوری ندارن و طالبان میخوان که هر پنجره ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخوان دروازش ببندن.
ممنوعیت این سفرها چی پیامی را برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان دارد؟
خب من فکر میکنم که اگر بگویم از نگاه مثبت کدام تأثیر نخواهد داشت، بلکه از نظر ای که گزارشگر اگر دسترسی می داشت امکان از این میسر می شد برش که بعض فکت ها و حقایق بیشتری را به طور جمع آوری بکنه، اما در عین زمانی که دسترسی به جغرافیا ندارم گزارشگر دو گزارش تقریبا بعد از این که عملا دسترسیش به جغرافیا از میان رفت یا طالبان ارتباط همکاری نکردند دو گزارش تهیه کرده، یعنی به این معناست که گزارشگر میتونه با وصف ای اعلانی که طالبان کرده نقض حقوق بشری را مستندسازی بکنه و هنوزم به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی گزارشات ارائه بکنه.
نوزده محصل طب که در افغانستان از تحصیلات پوهنتون‌های کشور خودشان محروم شده بودند برای ادامه آموزش به اسکاتلند رسیدند. یک مؤسسه خیریه در اسکاتلند برای این دانشجویان از فاکولته‌های طب پذیرش گرفته است. با عبدالتواب بوستانی نماینده شورای شهر گلاسکو اسکاتلند که از این محصلین حمایت میکند صحبت کردم.
دو سال قبل لندا نوگرو فاندیشن تصمیم گرفتن که یک تعداد از دخترای افغانستانی که در کابل ماندن و اینا قبلا به همراه از اونا همکاری داشتن در رسه تحصیلاتشان اونا را بیارن طرف بریتانیا. لندن اوگرو فاندیشن در کابل به تعداد 90 تن از دخترای دانشجوی کمک میکرد در رسه تحصیلاتشان به خاطر تحصیلات عالی، مثلا در دانشگاه ها در برنامه ها و رشته های مختلف کمکشان میکرد و این نهاد به خاطر ارتقای ظرفیت خانم ها داخل افغانستان فعالیت میکنند و فامیلای غریب و بیچاره را کمک هم میکنند. خب تمام این 90 دانه را خود نمیتونستن، تصمیم گرفتن که از این 90 تن 20 تن از یارا بیارن داخل اسکاتلند و اینا یک جلسه با حکومت اسکاتلند داشتن، یک جلسه با دانشگاه های اسکاتلند داشتن و با ما هم در جلسه بودن که ما هم از استقبال کردیم، حمایت کردیم و همین پروسه ادامه پیدا کرد تا دو سال و اینا موفق شدن که 20 تنی از همون 90 شاگردهایی که کمک میکردن بتونن موفقانه بیارن داخل اسکاتلند، که از این 20 دانه هم در آخر فکر کنم یک از این کدام مشکلی برشان ایجاد شده بنابرای اون نتانسته بیایه.
در حالی که انتقادهای گسترده و نگرانیهای از تدریس کتاب زیر عنوان امارت شناسی از سوی طالبان و دانش آموزان در مکاتب و مدارس در میان خانواده ها وجود دارد، دفتر والی طالبان در کندهار و تازگی از توزیع این کتاب ها برای تمام دانش آموزان مکاتب و مدارس ولسوالی اسپین بولدک این ولایت خبر داده است. این دفتر روز سه‌شنبه 30 آذر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود و نقل از حافظ حمدالله سعید عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ نوشته که این کتاب ها در 95 مکتب و 21 مدرسه برای اخذ آزمون از دانش آموزان توزیع شده است. با حضرت بهریز نویسنده صحبت کردم، از او پرسیدم طالبان در پی چی هست؟
چیز غیر قابل پیشبینی اتفاق نیفتاده. گروهی که تمام تحصیلشان خلاصه میشه و مضامینی که در مدارس دینی در افغانستان یا پاکستان یاد گرفتند و وقتی اینها به قدرت میرسند و در موقعیت قرار میگیرند که میتونن به مردم امر رو نهی کنند، وقت فارغ مردم را با چی چیزی باید پر کنند؟ وقت آموزش مردم را با چی چیزی میتونن پر بکنن؟ آیا درست هست ما از اینا انتظار داشته باشیم مثلا صنف های فیزیک و کیمیا و این چیزها را بیشتر بکنن، لابراتوار بسازن برای اینکه آموزش هندسه و ریاضی و فیزیک و بیولوژی و غیره و غیره بهتر صورت بگیرن؟ نه خیر، چون این انتظارات از بنیاد نادرست است از طالب ها. طالب ها همی چیزی هستن که هستن. اینا میخوان جامعه را مثل خود رنگ کنند، یعنی فقط بر یک جامعه نادان هست که طالب میتونه حاکم باشن و کی چیزی بیشتر در توسعه نادانی در جامعه میتونه مؤثر باشه جز پخش تجاربی که طالب از کوه و دشت و صحرا و از راهگیری و انفجار انتحاری و اعمال محدودیت روی مردم به دلیل جنسیت، به دلیل تعلق قومی، زبانی، مذهبی وارد کردن. در اینجا ما دلایل تعلق قومی، زبانی و مذهبی را یاد کردم. این به این معنا نیست که مثلا کسی که پشتون باشه در حکومت طالبا حس بهتری داره. نه خیر، با وجود اینکه مردم قوم پشتون متهم هستند به اینکه قدرت را گرفتن مثلا نماینده های از اینها، اونها همون جور و ستم را امروز تحمل میکنن که سایر مردم افغانستان، زنهایشان از جمله.
آقای فهرست که به این باور است که از طالبان انتظار بیش از این نمیشه داشت، میگوید حالا که کتاب های امارت شناسی جایگزین علوم فنی و مدرن شده است، آینده افغانستان چند میلیون طالب با مادران بی سوادی خواهند بود که نتیجه آن کشوری خواهد بود که هیچ نوع خودکفایی نخواهد داشت.
مشکل اساسی من بارها گفتم مشکل اساسی ما این نیست که مکاتب برای دختران بسته است. مشکل ما این است که طالب در موقعیت قرار داره که میتونه نصاب درسی تعیین کنه و تعیین نصاب درسی طالبانی به این معناست که ما یک نسل دیگر از مادران بی سواد می داشته باشیم که فرزندانشان به آسانی میتونن طالب شوند، یک. و دو، پسرانی که در مکاتب درس میخوانند اینها آمادگی طالب شدن را میگیرند در آینده افغانستان. ما به صورت یقینی نمیتونم بگویم که چه کسانی طالب ها را ساختند، البته ما مثلا اعتراف وزیر خارجه سابق امریکا را داریم و اینا، اما هرچی هست افغانستان، مردم افغانستان زیر چتر طالبا به عنوان چوب سوخت اهداف استراتژیک دیگری در نظر هست و قرار نیست با این حرکتی که امروز طالب ها در افغانستان حاکم کردن، قرار نیست مردم افغانستان به یک آرامش، به یک سرفرازی، به یک موقعیت با اعتماد به نفس و تکیه به خود برسند.
مقام های آلمان میگویند پرونده پناهندگی افغان هایی که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهد شد. برخی اعضای پارلمان آلمان گفتند پناهندگان افغان با آسانی به افغانستان سفر میکنند، در حالی که بیشترشان در پناهنده های پناهندگی خود گفتند که در افغانستان با خطر تهدید روبرو هستند. با نور آقا شریفی، استاد دانشگاه که فعلا مقیم در آلمان است، گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم که چی باعث شد تا وزارت خارجه آلمان این هشدار را صادر کند و کیها در خطر اخراجند؟
هشدار وزارت خارجه آلمان به دلیل از اینکه یک تعداد از شهروندان افغانستان در تعطیلات تابستانی خود با سوء استفاده از قوانین پناهندگی به افغانستان سفر کردند. آلمان در حدود بیش از 400 هزار شهروند افغانستان به دلیل سقوط دولت افغانستان و حاکمیت طالبان در افغانستان به ایشان پناهندگی داد و ویزای سیاسی، ویزای بقردوستانه ارائه کرد. و دلایل همه کسانی که به آلمان پناهنده شده بودند این بود که به دلیل آزار و اذیت، به دلیل داشتن مشکل با ساختار حاکم و ویژه طالبان و به دلیل از اینکه جانشان در افغانستان به خطر بودند و آلمان پناهنده شدند. بر اساس قوانین آلمان به خصوص قوانین پناهندگی، شهروندان افغانستان که به این دلایل پناهندگی گرفتن حق سفر به افغانستان ندارن الا در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای که قانون به صراحت در اونجا تذکر داده، با در جریان گذاشتن نهاد مربوطه و با اینکه یک از نزدیکان فرد سفر کننده وفات کرده باشه و در مراسم تدفین، البته با مجوز اداره مهاجرت.
در هفته گذشته فوتبال دوستان شاهد یک خبر خوش از فوتبال افغانستان بودند. تیم فوتبال 17 سال افغانستان با مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا صعود کرد. ملی پوشان 17 سال افغانستان روز سه‌شنبه با پیروزی مقابل تاجیکستان میزبان راهی دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی 17 سال فوتبال مرکز آسیا شدند. البته سه روز پیش از این دیدار افغانستان قرقیزستان را 2-0 شکست داده بود. فینال سوم سنبله میان افغانستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. بیشتر در مورد عملکرد تیم افغانستان از فیروز مشعوف بشنوید.
پیروزی‌های تیم ملی فوتبال نوجوانان در کافا و صعود این تیم به فینال به معنای پیشرفت فوتبال داخلی افغانستان نیست. زمان ما میتونیم بگیم که فوتبال در درون افغانستان رشد کرده و پیشرفت کرده که این پیروزی‌ها و این افتخارات استمرار پیدا بکنه و ما بتونیم حداقل هر سال در کافا در بین سه تیم قرار بگیریم. ما قرقیزستان دوباره پیش هم بردیم، تاجیکستان برای دومین بار فکر میکنم ما در رده نوجوانان میبریم. میخوایم بگم که کافا اولا تورنمنت معتبری نیست که ما بتونیم سرش حساب بکنیم. تورنمنت یک همساله برگزار میشه بین یک اتحادیه است یا منطقه ای است که معمولا به خاطر آمادگی و تدارکاتی است. بی ارزش هم نیست اما خیلی در رده بالایی هم نیست. فوتبال در افغانستان و حضور در کافا فراز و نشیب زیاد داشته. ما همیشه یا اولین بازی رو بردیم، در آستانه صعود به فینال باختیم، به جای که قهرمان بشیم حتی پنجم شدیم. ما همیشه در کافا بالاتر از ترکمنستان استادیم و حالا پایین‌تر از بعض وقتا قرقیزستان، از ایران و ازبکستان معمولا پایین‌تر استادیم، اما میگم فراز و نشیب داشتیم. به طور مثال به تک بردهای دلم خوش بوده. مثلا ایران بردیم در موارد یکی دو بار، تاجیکستان برای دومین بار میبریم. بر اساس فرمتی که داشتیم و گروه آسانی که افغانستان بود متونستیم به فینال راه پیدا کنیم.